سلام سلام به شما عزیزان، شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید، در مناطق سیل زده، شما عزیزانی که با پیامدهای مصیبت بار سیل دست به گریبان هستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن همراه شما خواهم بود و در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به زمینه‌های ورود هشت شعبی عراق به ایران یا بسیج عراق، بسیج مذهبی عراق به ایران از همدستان حکومت فقیه و نیز زمینه حمایت حکومت ایران از حزب الله لبنان، سازمان‌های دیگر اسلامی که به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته میشن. ابو مهدی المهندس، فرمانده سپاه هشت شعبی یا هشت شعبی، همزاده سپاه پاسداران و بسیج ولایت فقیه، تأیید کرده است که نیروهای هشت شعبی در ایران مستقر شدند و نیروهای بیشتری نیز به ایران اعزام خواهد شد. مردمان ایران به ویژه در خوزستان و به ویژه ایرانیان عرب این اقدام رو توهین و اهانتی مستقیم به مردم تلقی کردند. هشت شعبی به راستی برای کمک به سیل زدگان آمده است یا آنگونه که گزارش های دیگری حاکیست، برای رودررویی با مردم معترض در مناطق سیل زده. گروهی از معترضان در منطقه بازداشت شدند. حکومت ایران در پی چیست؟ خارج از مرزهای ایران به دنبال چه می‌گردد؟ در یمن، در لبنان و مناطق فلسطینی، در عراق و در سوریه و دورتر از این مناطق با اقداماتی تروریستی مانند دست داشتن در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس و قتل مخالفان سیاسی در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا چه هدفی را دنبال کرده و می کند؟ آیا آنگونه که پادشاه اردن گفته است، حکومت ایران در پی استقرار هلال شیعه در منطقه یا نوعی خلافت شیعه در آنچه که دنیای اسلام نامیده می شود است؟ و پرسش های دیگر که در میان خواهیم گذاشت با آقای ناصر شاهین‌پر، نویسنده و پژوهشگر تاریخی در لس آنجلس و در پاریس، آقای محمد حسین صدیق یعصی، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. این رو بگم که هر دو مهمان امشب من و شما دارای برنامه‌ای هستن که از شبکه تلویزیونی ایران فردا پخش میشه. آقای ناصر شاهین‌پر، نویسنده و نویسنده چندین کتاب، چندین داستان بلند هستن با طنز ویژه‌ای که دارن، از جمله سال‌های اصغر و برنامه شاخه‌های درخت کهن که گذر و سفری هست در تاریخ ایران که حتما دیدید و اگر ندیدید مطمئن هستم با مراجعه به جدول برنامه‌های ایران فردا حتما خواهید دید. برنامه دیدنی آقای ناصر شاهین‌پر. سلام به شما و خوش آمدید آقای شاهین‌پر.
عرض سلام دارم به جناب عالی و به همه دوستانمون در استودیوهای مختلف لندن، واشنگتن، و عرض سلام مخصوص برای هموطنان عزیزم که ما رو میشنوند و میبینند.
و آقای محمد حسین صدیق یزدی، همونطور که در مقدمه اشاره کردم، پژوهشگر، نویسنده در عرصه‌های فلسفی و اجتماعی و سیاسی و استاد دانشگاه در فرانسه صاحب تألیفات و سخنرانی ها و مقالات بسیار به زبان فارسی و به زبان فرانسه. آقای صدیق یعصی نیز دارای برنامه ای هستند که توصیه می کنم حتما ببینید، ایران و مدرنیته. هر دو برنامه در واقع به نحوی مکمل یا موازی هم هستند و نکات بسیار دیدنی و نکات بسیار شنیدنی دارند درباره تاریخ ایران. سلام و خوش آمد به شما آقای صدیق یعصی در پاریس.
سلام به شما و همکاران عزیزتون در تلویزیون ایران فردا و به هموطنان عزیزم که گفتگوی ما رو میشنوند با تمام رنجهایی که بر تن و جانشون دارن. امیدوارم
آقای
صحبت... امیدوارم صحبت ما خیلی کوتاه بگم که بتوانه یه نکته هایی رو حداقل در ذهن هموطنان بگشایه، باز کنه. بله،
امیدواریم. آقای شاهین پر، شما بفرمایید که ببینید حکومت ایران متهم شده به حمایت از تروریسم و الان بازوی مسلح حکومت ایران سپاه پاسداران به عنوان تروریسم شناخته شده. گروه دیگری هم که به عنوان تروریسم شناخته شده، هشت شعبی عراق که بسیار اطلاعات آشکاری است و منتشر شده، در 1985 سفارت فرانسه و سفارت آمریکا رو در کویت منفجر کرد و اقدامات دیگه که طولانی هست وارد ایران شده. اینها رو حکومت ایران یک جور همراهی مسلمانان و مسلمانان انقلابی با هم میدونه، ولی مردم ایران این رو یه نوع اهانت دونستن و اینکه به طرز به اصطلاح آشکاری هم برای همدستی برای سرکوب مردم میگن وارد ایران شده. این رو چطور تعبیر و تفسیر؟
بعد از این سیل و این خانه خرابی عجیب و بعد از تحلیل های مردم از ماجرای سیل و اینکه هیچ گونه آمادگی که نداشتند، هیچ، بلکه سبب ساز این سیل شدند. ما میدونیم این رو، الان مردم ایران اکثریت این رو میدانند که سپاه پاسداران مسیلها رو گرفت و توش تأسیساتی ساخت، یعنی مثل خوره افتاده به جان ایران، به جان دارایی های ایران و هر کاری که دلش بخواد میکنه. در یک سال دو سال اخیر گذشته ما شاهد بودیم که متخصصین محیط زیست رو مرتب میگرفتن، دستگیر میکردن، میبردن زندان و چه بسا که ما نمیفهمیدیم به چه دلیل این آدم رو گرفتن بردن زندان. حتی یکی از متخصصین محیط زیست از ایران فرار کرد. خب اینها ظاهرا همین مطالب رو میگفتند که بر ضد منافع، بر ضد دزدی های سپاه پاسداران بوده از سرزمین این مملکت و اونها هشدار میدادند که نباید اینجا این کارو بکنید، اگر این کارو بکنید ضایعاتی خواهد داشت، خساراتی خواهد داشت. و اونها چون باید میخواستند که چنین بکنند، خب زندان میکردن، حبس میکردن، نمیدونم طیارشون رو سقوط میدادن، هزار کار کردن با اینا دیگه که ما میدونیم، خبرها رو ذره ذره شنیدیم، درست؟ بنابراین مقدار بسیار زیادی مسئولیت ویرانی های این سیل اخیر به عهده سپاه پاسدارانه. اینا خودشون این رو میدانن و از طرفی انقدر خرابی زیاده، انقدر بیخانمانی زیاد شده در مردم و عصبانیت مردم از اینکه دولت هیچ کاری با این بحران نمیتونه انجام بده، فکر کردم که ممکنه شورشی بشه، اعتراضات مردم بالا بگیره و نتونن از اوتش بر بیان. به این دلیل هشت شعبی رو هم وارد کردن برای کمک. این یه بازوی کمکی است براش.
خب آقای
صدیقی، بفرمایید.
برخواهیم گشت من به شما آقای شاهین پر. آقای صدیقی یعصی، ببینید حکومت ایران میگه که همه متحد دارن. زمان اتحاد جماهیر شوروی خب کمونیستا متحد شدید کار همه به اردوگاه شرق بود، غرب هم آمریکا متحدانی داره و متحدان ما، یعنی حکومت ایران هم میگه ما هم اینا متحدان ما هست، ما دنبال وحدت اسلامی هستیم و حمایت از مسلمانان. این وظیفه برای حکومتی که به هر حال بر ایران حاکمه چجور تفسیر و تعبیر میکنه و چه همراهی و همسویی با منافع ملی داره برای ایرانی؟
اون چرا که نظام جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه در طی 40 سال در ایران انجام داده، هیچ ارتباطی ولو ناچیزترین، به شکل بسیار ناچیز، با منافع مردم ایران، نیازهای مردم ایران، واقعیت تاریخی مردم ایران، با فرض بر اینکه دین مسلط و اکثریت مردم ایران اسلام و مذهب شیعه باشه، به هیچ عنوان این اقدامات از بیخ و بن و از آغازین روزهایی که به وجود اومد با منافع مردم ایران نداشته و به طور کامل به تخریب این منافع پرداخته. این مسئله اول. حالا مبتنی بر این مسائل پیچیده دیگری، چه در عرصه نگاه این روحانیت حاکم به امر سیاسی، چه در نگاه این حاکمیت به منافع مردم و خواستهای مردم و نیازهای مردم، پیچیدگی های بسیاری هست. ما این گره ها رو با سرانگشت تدبیر و با دقت باید باز کنیم و به مردم ایران واقعیت ها رو معرفی کنیم. ورود یک گروه مسلح یا نظامی در هر عنوانی که هست، یک گروه، من نمیدونم این اصطلاحی که این گروه عراقی داره، هشت و شعبی، اگر درست بگم
هشت
و شعبی، یا هر گروه دیگری به هر نامی وارد این سرزمین میشه، در حقیقت پذیرایی از یک نیروی نظامی بیگانه است، زیرا ایران دارای هویت جغرافیایی، تاریخی، سیاسی مشخص داره که در عصر مدرن نیست این هویت در واحد جغرافیایی اون شناخته شده است. ما به هیچ عنوان دولتی رو نمیتوانیم مسئولیتهاش رو به سادگی از کنارش بگذاریم که میخواهد از نیروهای بیگانه ولو از نظر فکری همسوی این آقایون باشه وارد ایران بکنین.
آقای صدیقی یزدی، اجازه بفرمایید. شما میفرمایید بیگانه حکومت ایران مرزبندیش این نیست. مرزبندیش این هست
ایران
ما برای ما بیگانه نیست. اونها شیعه هستن، ما هم شیعه هستیم.
ولی این
بنیانگذار حکومت ایران بدون رو درواسی گفتش ملی‌گرایی گفته. یعنی شما
آقای چالنگی
بفرمایید،
من همینی میگم تعریفی که از حقوق مردم ایران از جانب حاکمیت اسلامی از روز آغاز تا به امروز انجام گرفته، در هیچ ساختار مفهوم سیاسی پذیرفته شده که ایران نیز در درون این ساختارها کشوری با منافع مشترک معینی هست سازش نداره. بله. شما وقتی که ملت رو تبدیل میکنیم، ما که دارم میگم کسانی که این کار کردن، یعنی اولش آیت الله خمینی، وقتی که مفهوم مردم ایران یعنی ملت ایران به امت تبدیل میشه، از بیخوبون تمام ساختارهای سیاسی رو متلاشی میکنیم.
خب اجازه بفرمایید حتما باز خواهیم گشت. آقای شاهین پر، ببینید، حکومت ایران میگه که اول از نظر نیروهای نظامی بیگانه اگر هست، نیروهای آمریکایی وارد عراق شدن، آمریکا با کشورهای منطقه متحد هست، این در لزوم میاد و وارد عملیات میشه اگه لازم باشه. شوروی با فراخوان دولت وقت آمریکا یا دولت وقت افغانستان وارد افغانستان و از این مثال ها. از طرف دیگه میگه خیلی ما مبنامون وحدت اسلامی هست، در زمان عثمانیان چنان بوده، در زمان عثمانی خلافت عثمانی، و ما به دنبال این هستیم که تمام مستضعفین جهان رو، مسلمانان رو زیر یک پرچم جمع کنیم. این اشکالش چی هست؟ چه ضرری در طول تاریخ، آیا چون این تلاشی اگر بوده چه ضرری برای مساله ایران داشته؟
آقای چالنگی، این داستان اتحاد اسلام یک چیز کذبیه. عثمانی ها هم که این رو، این نوار رو سر دادند به دلیل این بود که به تمام خاورمیانه مسلط بودند، تمام خاورمیانه رو گرفته بودند جز ایران، همه جا زیر سیطرهشون بود و با شعار اتحاد اسلام میخواستن که این مستعمره وسیع رو حفظ کنن، که حرف باطلی بود و بعد خود اونها هم ازش صرف نظر کردند و رفتن دنبال شعار پانترکیسم. این بحث بسیار مفصلیه. اتحاد اسلام چیز میسری نیست، امکان پذیر نیست به طور کلی. ضمن این که این آقایونی که صحبت اتحاد اسلامی میکنند یک اقلیت بسیار بسیار کوچکی در اسلام هستند که بقیه مسلمان ها اینها رو مسلمون نمی دانند. اگر عثمانی ها گفتن اتحاد اسلام، حداقل در دنیای اهل سنت 90% مسلمان ها رو شامل می شود. حالا اینا یک گروه 10% هستند، با علارغم تمام کمک هایی که اینها به فلسطین کردند، به نمیدونم به کشورهای مختلف عربی و اسلامی کردن، در باطن اونها اینها رو رد میکنن، در باطن اونها با اینا هیچ نوع سازگاری ندارن و این پولها، این زحمات همه هدر رفته در نظر اینها. مطلب اینه که اینها با تز اسلامی گرایشات فاشیستی پیدا کردن. اگر دقت بکنیم میبینیم که اینها تمامی اعمالشون شبیه یک سلسله اعمال فاشیستیه، نه ملی، نه ایرانی، نه نمیدونم این ایدئولوژی که من میبایست به دنیای اسلام مسلط باشم، دنیایی که متعلق به من نیست، دنیایی که متضاد با منه، دنیایی که منو کافر میدونه ولی من صحبت اتحاد اسلام میکنم، خب حرف مفته. این هیچ پای و اساسی نداره. این یک طرف قضیه. خب طرف دوم این که این دولت آیا مأموریت داره برای یک ملتی کار بکنه یا برای اسلام کار بکنه یا برای ایدئولوژی خودش کار بکنه؟ تمام اعمالی که این دولت
خود
داره
شما چه جوابی براش دارید آقای شاهین پر؟ این رو پنهان نکرده آقای خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که ما برای گسترش اسلام اومدیم، ما برای عزت اسلام اومدیم. امر پنهانی نبود.
نه خیر، نه گفت، من عرض میکنم این گفته اسلام، اما ما باید بشنویم درست کدوم اسلام، اسلام شیعی یا اسلام سنی. امروز در، براتون یک مثال بزنم، در مصر اگر یه اتوبوس توریست ایرانی ببینن بهش سنگ میزنن، برای اینکه شیعه است و براشون خطرناکه، اما اتوبوس اسرائیلی رو ازش استقبال میکنن. تا این حد اینها متضادن با دنیای شیعه.
اساسا این رو من بگم برای اینکه انصاف باشه، در مصر به هیچ توریستی سنگ نمیزنن، اگر سنگ زدن یا ترور کردن باز هم گروه های اسلامی بوده، جهاد اسلامی بوده، که حتی توریست های یونانی رو تیرباران کردن در شارع الحرم و بعدها گفتن ما اشتباه کردیم و به بهشت خواهند رفت چون ما فکر کردیم توریست های اسرائیلی هستن. اما به این موضوع حتما باز خواهیم گشت آقای شاهین پر، به خصوص با اینکه با توجه به اینکه شما به کشورهای عرب پیش از انقلاب بسیار سفر کرده بودید، ریشه این مأموریت برای روحانیت شیعه آقای صدیقی یزدی از کجا میاد؟ این نظام ایران چون این مسئولیتی رو برای خودش قائل شده، ریشش در کجای تاریخ ایران هست؟ ولایت فقیه و پرچم وحدت اسلامی رو برداشتن توسط حکومت برآمده از انقلاب.
اونچه که واقعیت تاریخی تشیع نشون میده، گرایش شیعی دست کم از 1000 سال پیش که الهیات شیعه و فقه شیعه به وجود میاد، قانونی ترین باور شیعی که قدرت سیاسی رو میتونه مدیریت کنه مسئله امام زمان و ظهور امام قائمه. زیرا از 260 هجری با مرگ امام 11 حسن عسکری هرگز شیعیان و کسانی که پیروان ائمه شیعه بودند در سودای تصرف قدرت سیاسی نبودند تا عصر حاضر. حتی در دوره صفویه نیز که به هر حال ایران رو و بخشای وسیعی که امروز از ایران جدا شده نیست جزو سرزمین ما بود، در اختیار داشتن، چنین دایه‌ای رو نداشتن. اون حکومت جهانی که گفته میشه در شیعه تحققش در امام زمانه. بله، آیت الله خمینی صراحتاً در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیهش میگوید ما نمیتوانیم بنشینیم منتظر باشیم روزی اراده خداوند امام غایب رو ظاهر بکنه و مثلا حکومت جهانی به وجود بیاد و وحدت اسلامی وجود بیاد. صحبت های اینجوری، ما نیز باید دست به کار بشیم. دست به کار میشه، انقلاب ایران رو راه میبره و مملکت ما رو به این روز میندازه. خیلی ساده اینجوریه جایگاه این فکر. یه خیلی ساده بگویم، انحرافی در باورهای شیعی در امر تحقق قدرت سیاسی از جانب رهبران تشیعی که امام باشه. بله
آقای شاهین‌پر، ببینید روحانیت شیعه در تاریخ معاصر ایران وجهش هم مدافع مظلوم و به اصطلاح علیه ظالمان، بازم به تعبیر خود روحانیت و تبلیغ روحانیت به اصطلاح معرفی شده، تا جایی که حتی مارکسیست ما در دادگاه غیر به اصطلاح منصفانه‌ای محاکمه که میشه، که بسیار کار زشتی بود، هم محاکمه و هم اعدام خسروی گل سرخی، نویسنده ایرانی، یکی از زشت‌ترین کارهای تاریخ معاصر ایرانی بود، اما سخنی رو میگه که سخن امروز داعش هست. زندگی جهاد است، یعنی زندگی عقیده است، یعنی ایدئولوژی من، و جهاد در راه عقیده من. چون کسانی که با زبان عربی و مذهبی عربی آشنا هستند میدونن که جهاد غیر از حربه، یعنی شما یک وظیفه دینی دارید برای کسانی که جنگ با کسانی که علیه عقیده شما هستند تا کشتن اونها. حرفی که داعش امروز میزنه، ببینید، و مبصر و معلم روشنفکران زمان ما آقای آل احمد میاد و شعار میده نجات ایران در پیوند روشنفکران و دانشگاه هست، به اصطلاح حوزه هست، روحانیونه. این روحانیت ماست، تصویرش در میون روشنفکران ما. از طرف دیگه ما میبینیم روحانیت هر وقت به قدرت نزدیک بوده مصیبت برای ایران درست کرده، مثل زمان قاجار که شما تخصص دارید در تاریخش. این تضاد رو شما چطور میبینید، چطور تفسیر میکنید، یا اینکه اصلا تضادی نیست به واقع؟ به ما چه خواهید گفت؟
نه، تضاد بسیار شدیدیه. بله، تضاد بسیار شدیدیه. ببینید، اینا به ابزارهای جهان امروزی مسلط نیستن. ببخشید، دانش‌های لازم، دانایی‌های لازم برای گرداندن زندگی، برای اداره کردن امور، چیزی است امروزه مدرن، چیزی است که وسایل مدرن امروزی به ما داده. این رو اینا اصلا نمیدونن. اینا هنوز در مرحله قدیم، 1400 سال پیش خودشون هستن. هنوز رو کلمه جهاد ایستادن، هنوز رو این مسائل دارن تکیه میکنن. به هیچ وجه اینا آمادگی اداره حکومت ندارن. علما، روحانیون آغاز مشروطه انقدر شعور داشتند که گاهی اوقات روشنفکران زمان به اینا مراجعه میکردن و اونها جواب میدادن که آقا ما حکومت بلد نیستیم، اگه شاه بره ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم. اینو بارها روحانیون اواخر دوره قاجار به زبان آوردن. حتی خود آقای بهبهانی در مجلس اول گفت که ما که ندیدیم و نمیدانیم، فقط شنیدیم که کسانی که کنستیتیسیون اجرا می کنند خوشبختر می شن، پیشرفت می کنند، ما نمی دونیم. یعنی در حقیقت اگر اون دوتا سیدم که اومدن انقلاب مشروطه رو کمک کردن و با مردم بودند، به درستی نمی دونستند که می خوان چی رو از زمین بردارن. به طور کامل من به شما این رو عرض کنم که به ابزارهای امروزی حکومتگری، مدیریت، اداره مملکت، اینها کوچکترین آشنایی نداشتند و امروز هم دارن حرفای خودشون رو میزنند. به همین دلیل همه مردم ایران هر آن منتظرن که اینا سقوط کنند، که البته اونها به دلیل ضرب و شتم، به دلیل ترور، به دلیل ایجاد وحشت تا با حال تونستن بمانن. من چیزی جز این نمیبینم. من نمیبینم که اینها، خود آقای خمینی از جهان امروز هیچ چیزی رو نمیشناخت. ایشون 3 ماه در فرانسه بود، حتی یه خیابون پاریس هم ندید. اینها اصلا با دنیا کاری ندارن.
آقای شاهین‌پر اشاره کردن به سیدین، به قول معروف سندین، حتی میگن طباطبایی و بهبهانی هست که در صدر مشروطه و جریانات مشروطه آمدن. شادروان کسوی هم اشاره میکنه یکی از سخنرانی هایی که شد احتشام السلطنه یا احتشام الدوله بود، یکی از این کسانی که سخنرانی کرد به اصطلاح منورالفکرای اون زمان، میگی که من تردید ندارم که یک کلمه از این سخنان آزادی خواهانه رو این سیدن مفاهیمش رو متوجه چندان نشده و کسان دیگری که بوده. به هر حال آقای صدیقی عزیزی، حکومتی آمده بر سر کار، حکومت اسلامی به گفته مسئولان حکومت و انقلاب، اما در همین حکومت اسلامی هست که آیت الله خمینی اعلام میکنه ما برای حفظ حکومت واجبات رو هم میتونیم تعطیل کنیم. یعنی در واقع کفر. اگر یک زمانی کسی اینو میگفت، خود آقای خمینی میگفت کفر گفته اینو. و بعد در همین حکومت هست که پیش از انقلاب حتی یک شیخ و سیدی از جای رد می شد از احترام کوچه و خیابون برخوردار بود. برای نسل برآمده از انقلاب، برای تمام مقدسات شیعه جوک و سخنانی ساختن و حرف و حدیثی. این تضاد رو شما رو به کجا تفسیر می کنید؟
بله، خیلی به نظر من باید قضیه رو از نحوی این گونه که دارم توضیح میدم در پاسخ سوال شما باید نگاه کرد. بسیاری از ایرانیان، به ویژه کسانی که در عرصه سیاسی یا فکری ایران در داخل کشور هستند، اون چه از گفته ها، حرف ها، تحلیل ها، نوشته ها برمیاد،
از یک واقعیتی یا غافلند، که البته بخشیشون غافلند، بخشیشون هم عمدن نمیخوان مطرح کنن، آگاهان. و اون اینه، مشکل امروز جامعه ایران در تمام اشکالش این مسئله است که ارزش‌های سنت‌های فکری ما که عموماً دینیه، اسلامی و شیعیه، دورش به طور کامل به پایان آمده. این ارزش ها اعم از شریعتش، گرایش عرفانیش و گرایش های دیگرش به هیچ عنوان توانایی، نه تنها به هیچ عنوان توانایی مدیریت زندگی یک جامعه رو حتی در محدوده 1,000,000 نفر، 500,000 نفر هم نداره، بلکه حیات اجتماعی رو هر روز تخریب میکنه. اتفاقی که در ایران افتاده، مسئله رو از اینجا باید ببینیم. شکست مشروطیت، آقای شاهین‌پر اشاره کردند به آغاز مشروطیت، حرکت مشروطیت، شکست مشروطیت در این تعارض قانونخواهی به مفهوم غیر دینی کلمه. من کلمات دیگری رو به کار نمیبرم که ذهنها زیاد پراکنده نشه. غیر دینی کلمه با شریعت از هم هرگز جدا نشد. اولین مسئله در شکست مشروطیت، به دنبال اون شکست آزادی خواهی، این تعارض و عدم حل این تعارض و بی‌توجهی ما به اینکه هیچ اعتباری، ارزشی، شکلی، فرمولی از شریعت نمیتوانه زندگی اجتماعی یه جامعه رو در قرن 18، 19 که امروز گذشته، 20 که به امروز گذشته، قادر به مدیریتش نیست. مسئله ما اینه، اینو باید ایرانی‌ها بدانن.
خب آقای بله آقای شاهین‌پر، شما چرا مخالفید با طرف آقای صدیقی یزدی؟
من اصلا مخالف نیستم. البته به شما عرض بکنم که بنده تمام فرمایشات ایشون رو ندارم، زیاد نمیشنوم سخنان ایشون رو، ولی اینطور استنباط کردم که ایشون فرمودند که همین جامعه روحانیت مذهبی سبب در آغاز سبب شکست انقلاب مشروطه شده. این حرف خیلی درسته. حالا شما به شوخی گفتید، ولی من به جد عرض میکنم که من سخن ایشون بسیار موافقم، به دلیل اینکه موقعی که مواد قانون اساسی رو مجلس اول داشت مینوشت، یکی یکی همین روحانیت باش مخالفت کردند، من جمله همه در مقابل قانون مساوی هستن. صدای اینا در آمد که چطور ممکنه یک مسلمان با یک کافر مساوی باشه؟ چطور ممکنه یک مرد با یک زن مساوی باشه؟ تمام قوانین آقایون آمد در قانون اساسی،
و حتی آقای مدرس که از او بعدها به عنوان یکی از آزادی خواهان نام بردن چه گفت، خود شما بهتر میدونید، راجب زنان که گفت صاحب عقل درستی نیستن.
هنوزم دارن میگن هنوزم آخونده تو منبرهای ایران همین حرفو با شدت بیشتری دارن تکرار میکنن. اینها تعلق به جهان امروز ندارند.
برابو.
حالا ملت ایران، من نمیدونم اون 88.5% رأی راسته یا دروغ، اما اگر 20% هم راست باشه، باز ضایعه بزرگیه برای ملت ایران. که چنین رأیی داده و چنین اشتباهی کرده و خودشو در چنین چاله‌ای انداخته.
خب آقای صدیقی عزیزی، شما برنامه‌ای دارید برای بینندگان؟ من توضیح دادم که برنامه ایران مدرنیته یا ایران مدرن. یک موقعی هست که این حکومت، این نظام هم مصیبت‌ها یا مشکلاتی رو به وجود آورده که مردم بهتر از هر کسی میدونن، تایید میکنن یا نمیکنن. یه موقع اینه، یه موقعی هست علاوه بر این مانع از رشد میتونه بشه. همون که انتقادایی که به شوروی سابق میشد این هستش که مانع از همزمانی روسیه، ادامه به اصطلاح روسیه تزاری بود و همزمانیش با بقیه کشورها آمدن به قرن 20 و 21 و همه اینا. این قسمت دوم رو که خیلی‌ها هنوز امید دارن، خیلی‌ها به هر حال اصلاح طلبانه، که میتونه این حکومت خودشو با عصر حاضر همسو کنه، تا چند اندازه امید درستیه؟ امید این اصلاح طلب‌ها یا تحول‌خواه‌ها تا چند اندازه امید درستیست، یا واهی هست یا مشغول کننده هست یا هر چی؟
به طور کامل امری واهیه، امری واهیه. ببینید، شما هم فکر کنم به خاطرتون باشه وقتی که انقلاب ایران به پیروزی رسید و آیت الله خمینی مستقر شد در قدرت، حسن این هیکل روزنامه‌نگار برجسته مصری و کسی که در الاهرام معروفترین روزنامه مصری قلم میزد، یه جمله ای رو گفت. گفت آیت الله خمینی، اگه اشتباه نکنم این عبارتش رو، گفت آیت الله خمینی گلوله ای بود که از اعماق تاریخ و از هزار سال پیش در قرن بیستم پرتاب شد، یا به قرن بیستم پرتاب شد. ما میخواهیم هزار، میخواهیم که نه، خواستند، یعنی این وضعیتی که ما امروز دوچارشیم، مردم ایران، ملت ایران، هموطنان ما باید این رو درک بکنن که این گلوله‌ای بود از 1400 سال پیش پرتاب شد و خیلی طبیعی بود که از آغاز معلوم بود که چنین وضعیتی رو در ایران به وجود میاره. ولو مدیران سیاسی که میخواستن حکومت دینی رو در ایران مستقر کنن، صالح بودن و درستکار. مثلا به عنوان مثال آقای حسین موسوی که چند سالی در ایران مدیریت داشت، نخست وزیر بود، بالاخره با یک هیئتی از همکارانش جامعه ایران را از نظر سیاسی و دولتی اداره می کرد. خب تا اونجایی که اطلاعاتی که ما داریم اجازه میده، ایشون دست به نه غارتی زده، اون چی گفتن، بدون اینکه اینجا اصلا صحبت در موافقت با ایشون یا مخالفت با ایشون، من به عنوان مثال دارم میگم، به عنوان مثال. اون چی که ما شنیدیم، هیچ وقت از ایشون یاد نشده که ایشون اموال عمومی رو غارت کرده، دارایی ها رو فلان. ولی ایشان نیز به عنوان یک مدیر سیاسی از 1000 سال پیش پرتاب شده بود تو قرن 20. اصل اینه، دقیقا مشکل اینه.
خب اشاره کردن آقای صدیقی عزیزی به آقای حسن اون هیکل که در واقع سردبیر الاهرام بود در زمان جمال عبدالناصر و مشاور جمال عبدالناصر و رئیس جمهوری فقید مصر و سرپرستی تبلیغات جنگ با اسرائیل رو هم درگیری های با اسرائیل و جنگ 67 رو هم بر عهده داشت و بسیاری مسئولیت های دیگری که داشت. پس از مرگ عبدالناصر مدت های مدیدی رو در خارج از مصر به سر بود و در بازگشت به مصر مورد انتقادهای بسیار زیاد قرار گرفت. از قضا در جلسه مطبوعاتی که داشت که من هم بودم در اون سال، انتقادات بر این محور بود که در جریان جنگ دروغهای بسیار گفته شد به مردم مصر و همینطور اقداماتی که برای دولتی کردن مطبوعات اون کشور انجام داد در زمان رئیس جمهور فقید مصر، ولی همچنان مورد احترام و جایگاه ویژه خودش رو در روزنامه نگاری مصر همچنان داره و مورد احترام بود. اشاره کردم به جمله ایشون که بله، گلوله‌ای بود که از اعماق تاریک تاریخ به قرن بیستم شلیک شد. همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراه با آقای محمد حسین صدیق یعصی، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر در عرصه فلسفه، و آقای ناصر شاهین‌پر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. تا لحظاتی دیگر و آنچه که مدیریت جمهوری اسلامی خوانده می شود و خبرها و موضوعات دیگر در ارتباط با سفره مردم ایران و وضع زندگی سیل زدگان. بسیاری از بینندگان ما صحبت‌های وزیر کشور در جمهوری اسلامی یا وزیر کشور آقای فضلی رحمانی رو شنیدن، ولی بسیاری هم ندیدن و نشنیدن. از نوع مدیریت ولایت مدارانه می‌بینیم فرصتی هست گوشه‌ای از صحبت‌های وزیر کشور در جمهوری اسلامی.
به تمام شد. یه چیز دیگه بشه، فرماندار ما در گومیشان وقتی بنده رو میبرد اونجا گفت آقای دکتر رحمانی من 3 بار امروز کتک خوردم از دست مردم، ناراحتن، حقم داشتن. بعد ماشاءالله یک هیکل قوی داره و آدم پرجسته است، گفتم چطوری تو 3 بار کتک خوردی؟ چه تونستن تو رو بزنن؟ گفت که من وایستادم که منو بزنن، مردم ناراحتن که تخلیه بشن. ببینید چه ایثارگری.
آقای شاهین پر، من واقعا این رو دیدم، این ویدیو رو چند بار، این چه ایثارگری، چه بزرگ این اقدام که ایستادن منو بزنن که مردم تخخالیشن و این رو به عنوان ایثارگری، و بعدم میگه تلویزیون و سینما بیان این ایثارگری ها رو نشون بدن. همین ایثارگری هایی که جنگ 8 ساله ایران و عراق رو پیش برد و باعث میلیاردها خسارت شد و صدها هزار کشتی یا مجروح و و چنین چنان. من این گفتار رو به طنز شما واگذار میکنم. این چه نوع مدیریتی است؟
والا از کنار رود ارس، از جلفا تا چابهار و گناوه و بندرعباس، تو این مملکت حرف مزخرف گفته میشه، حرف بیمعنی و پرت و پلا گفته میشه. از این جماعت بهتر از این نباید انتظار داشت. کدوم حرف کجا منطقی و درست بوده؟ شما هر لحظه دوربینتون رو یا ضبط صوتتون رو در کنار این آقایون قرار بدید، یه قصه طنزگیرتون میاد. حالا فرمودید که حسن هیکل گفته که از اعماق تاریخ یه گلوله شلیک شد. مگر شما کتاب عصر مردگان من رو نخوندید؟ مگر ندیدید که چگونه من در آغاز انقلاب نوشتم که مردگان ما از قبرها آمدن بیرون و دارن مملکت اداره میکنن، دارن زندگی میکنن، و ما هم داریم با مردگانمون، با مردهای خودمون داریم مراوده برقرار کردیم، داریم باشون زندگی. این طنز تاریخی بود که در ایران رخ داد. این اتفاق افتاد و من آقای چالنگی به یک چیز معتقد هستم و امیدوار هستم که آقای صدیقه یزچی زیاد با این حرف مخالفت نکنند و اون این است که همه حکومت ها میانگین میزان تفکر مردمه.
بله دقیقا بله. قبول دارم
این از ما بود. این از ما بود آقای دانگی، این از ما بود برای اینکه ما دانش سیاسی نداشتیم. در دیگه بخار باز شد و انفجار ایجاد شد.
آقای یعنی شاهین فر این رو حالا شما میفرمایید که کتاب شما، البته آقای حسن امیرکرد زمان شاد الان رفته از این جهان و اجازه بدین همچنان مرغ حسن اونایکل غاز باشه، البته کتاب آقای شاهینپر بسیار خوندنی هست و شما کتاب رو در اوائل بعد از انقلاب نوشتید.
بله بله.
ببینید دانش سیاسی آیا این چه توجیه پذیره که ما دانش سیاسی واقعا نداشتیم؟ مایی که در مشروطه، همون مشروطه رو که شما اشاره می کنید، آیا کسانی که در مشروطه بودن غیر معممین و اجازه ندادن حکومت دینی برقرار، مشروطه برقرار نشد بحث دیگری است، ولی به دنبال روحانیت نرفتن دانش سیاسی لازم بود. تشخیص این که سال 1342 دانش سیاسی چندانی لازم نداشت که در 57 میرفتن و میدیدن کسانی که رهبری سیاسی رو بر عهده داشتن، حداقل که سال 42 آقای خمینی چه میگفت و رساله آقای خمینی که در دسترس بود. یعنی این من فکر میکنم این تنها دلیل نیست، یعنی اعتقادات عمیق‌تر از این صحبت ها شاید بوده و هنوزم شاید هست.
عزیزم، دوست عزیز من، مسائل اجتماعی یک عامل نیست و یک معلول نیست، صدها عامل و صدها معلول در هم میآمیزند و یک وضعیتی رو به وجود میارن. این یکی از عوامل بسیار مهم میشه، این رو باید توجه داشته باشه. یک دو، این که اون گروهی که ریختند در سال 42، در خرداد 42 اون بلوا رو به پا کردن، اونا کیا بودند؟
نه ببینید، اون گروه گروه کسی دیگه ایست. ببینید آقای خمینی به عنوان رهبری که آمده و داره میگه که ما علیه، اجازه بفرمایید، از چپ و راست به دنبالش میرن. آقای شاهینپر عزیز، دوست دیرینه من، از چپ و راست به دنبالش میرن، آیا وظیفه نداره جبهه ملی، شریک فدایی خلق، مجاهدین و بقیه نویسندگان، روزنامه نگارانی که و همه و بسیاری، وظیفه ندارن که ببینن آقای خمینی در سال 1342 با چه مخالف بود؟ اینکه وظیفه های نداشتن استادان علوم سیاسی در دانشگاه تهران، چون همین فرمان شما رو من زبان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران شنیدم، که حداقل تاریخ مشروطه کسروی رو بخونن. این همه ادبیات ما راجع به ملا گفته و گفته، آیا اثر نداشت؟ اجازه بفرمایید آقای صدیقی از چی ببینیم نظرشون درباره چیه.
من این بخش صحبت شما رو و این تحلیل اجمالی رو که میدید، البته آقای شاهینپر نیز کمابیش فکر میکنم بر همین تحلیل هستن، درسته. و اون اینه که واقعیت رو میخواهید، مردم ایران در اکثریت قاطعش هم امروز نیز چشمشون به مشکلات بنیانی و گرفتاری های اصلی تاریخیشون گشوده نشده. مسئله ما مسئله تاریخیه. روشنفکران ما، مدیران سیاسی ما در گذشته رو دارم صحبت میکنم، یعنی قبل از انقلاب، توده عادی هم که مطلق بیخبر، روشنفکران هم امروز دارن از سنت‌های فکری، روشنفکرانی که ادعا میکنن غرب رو شناختن یا دنبال شناخت غرب هستن، دارن از سنت‌های پوسیده فکری دفاع میکنن. همین آقایونی که انمانشون اصلاح طلبانه دنبال چی هن؟ اینا خیال میکنن این مردهی رو که قرنهاست برباد رفته میتونن به یه شکل دیگه ای اصلاحش کنن. نتیجه چی میشه؟ وقتی که نمیتونن، یکی از نمایندگانش که عبدالکریم سروش حسین نمیدونم دباغه، حاج فرج دباغ، میاد میگه بهترین و برجسته ترین سیاست مدار که در تاریخ پیدا شده آیت الله خمینی. این حرف نهایی ایشونه. ایشون به این معتقده و بنده گفتم در یه گفتگوی دیگری که با آقای نوریزاده داشتم، گفتم بنده خیلی خوشحالم که ایشون اینو گفته.
بله، حالا بله. راجع به آقای سروش صحبت شده، اجازه بدید برگردیم. آقای
من شخصا مثال آوردم. بله
بله بله. آقای شاهین پس شاید من تعبیر من این باشه از فرمایش شما که حتی اطلاعات سیاسی نداشتن مسئولان سیاسی ما، یا اون چی که شما دانش سیاسی گفتید، حتی در این حد فاقد اطلاعات سیاسی آشنایی با روحانیون شیعه و قدرت طلبی که در طول تاریخ ما بودن.
آقای برداشت از ما نمیتونیم از یه ملت 30-40-50 میلیونی انتظار داشته باشیم که همگی به اندازه مساوی اطلاعات سیاسی داشته باشن. اما مراجعه کنید به اون هسته مرکزی تفکر در ایران، مراجعه کنید به گروه روشنفکرانی که بودند.
بله بله.
و به سرکسته همین اینا رو بحثی کنید، ببینید چقدر رسوبات اسلامی مذهبی توشون بود.
همه این که به هر حال اینایی که ظاهرن رهبری بودن عملا بودن، ولی فاقد دانش سیاسی و انجام وظایف مسئولانه خودشون بودن که به هر حال
جامعه روشنفکری ایران چندین سال دنبال آقای آل احمد بود، مگر نبود؟ آل احمد استاد بود، آل احمد دهله تشکیل میداد، محفل تشکیل میداد، همه شاعران، نویسندگان همه دور او جمع میشدند و از او الهام می گرفتن. خب اون بود دیگه، واقعیت ما اون بود.
یعنی حرف شما الان آیا این برداشت میشه ازش کرد که علی رغم به هر حال محدودیت ها، سانسور یا اون چه که به اصطلاح نبودن احزاب همه اینا بود، این یه بحثه، و بحث دیگر این که روشنفکران که زیر پرچم آقای آل احمد بودن، اونا به وظیفه خودشون دست یافتن به یک آگاهی یا شعور سیاسی هم عمل نکردن. آیا این استنباط از حرف شما میتونه باشه؟
حدودا بله بله، برای که این رسوبات وجود داشت، از آسمون نیامد این ماجرا. چرا ملت ایران باید پشت سر یه آخوند را بیفتن؟ برای که شناختی نداشتن، نه از خودشون، نه از آخونده، نه از تاریخشون، نه از گذشتهشون، نه از فعلشون. چرا اون یه برقه یاد داشت میفرستاد در تمام شهرهای ایران کپی میشد، پخش میشد، مردم جلوی گلوله میرفتن به دنبال حرفش؟ آخه این چراها رو از خودمون بپرسیم.
سپاس بسیار از آقای ناصر شاهین‌پر عزیز و توصیه من که حتما ببینید برنامه های شاهین‌پر و شاخه‌های درخت کهن رو، و سپاس از شما آقای محمد حسین صدیق از ایران و مدرنیته رو هم فراموش نکنید با مراجعه به جدول برنامه های ایران فردا. همراه شما عزیزان به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق تهیه کننده برنامه امین گرامی و عزیز و کارگردان فنی برنامه علی عزیز، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دنا، دراک، الوند، کوزگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.